سوخته، هر کنم خدمت شما مثلا نفته، حالا برای سالهای گذشته. این رو از این جهت عرض کردم که بررسی کلیت یک بازار بدون مراجعه و اجزاء اون، این تحلیل ما رو خیلی ناقص میکنه. در مورد بورس هم این خیلی پررنگتر هست. موقعی که ما در مورد کلیت بورس صحبت میکنیم و صحبت از حباب میکنیم، اصولا این یک حرف به اصطلاح علمی نیست، یعنی هیچ تحقیقی به این ترتیب، اصلا واژه حباب یک واژه به اصطلاح علمی نیست، بیشتر یک واژه بازاریه، یعنی حالا به قول بازاری ها توی کفه مثلا بازاری هست این حالته. ما موقعی که در مورد بورس صحبت میکنیم، خب این مفهوم ثباتی که شما فرمودید نکته خیلی مهمیه و بعد بپردازیم به اجزاء یک مثلا بازار، یعنی مهمترین حالت اینه که ما برسیم به اون اتفاقاتی که داره در مورد اجزاء این بازار اتفاق میفته.
بله.
و بعد دو گونه پیشنهاد، پیشنهاد برای مردم و پیشنهاد برای در حقیقت سیاست‌گذاران.
بسیار خوب.
موقعی که ما وارد اجزای بورس میشیم، امروز ما سهم‌هایی داریم که شاید ده برابر یا بلکه بیشتر از اون ارزش واقعی خودش فاصله گرفته و اتفاقا این مربوط میشه به شرکت‌های کوچیک‌تر.
منظورتون آقای دکتر همون ارزش ذاتیه که در برابر سایر ارزش‌ها ارزیابی میشه،
یعنی مقداری که واقعا یک سهمی ارزه، مثلا فرض بفرمایید که 100 واحده امروز داره 1000 واحد 1200 واحد معامله میشه.
بسیار
خب، پس ما از این سهم‌ها داریم، سهم‌های دیگری هم داریم که اتفاقا سهم‌های ارزنده‌ای هستند. شاهد این گواه چیه؟ گزارش‌هایی که در مورد ما، شاخصی داریم نسبت در حقیقت قیمت سهم به سود هر سهم، و این مثلا الان عددی که برای بورس اعلام میشه در خیلی وقتها حول و حوش عدد 17 هست،
یعنی به اندازه بورس فکر میکنم وال استریت، بورس نیویورک.
نه اونا که حالا شاید در همون حدود باشه. البته ما توی دنیا بورس‌های خیلی زیادی داریم که 20-40.
بله.
وضعیت اقتصادی کشورها و نرخ سود بانکی موقعی که متفاوت باشه، اینا عوام و انتظار رشد، اینا اثرگذار روی این آیتم. منتها اینو میخوام عرض کنم که باید یادمون باشه که ما شرکت‌های کوچک زیادی داریم، همونهایی که از ارزش واقعی خودش انحراف زیادی پیدا کرده.
بله.
اونها در شکل دادن این میانگین خیلی مؤثر بودن، در حالی که ما شرکت‌های بزرگی داریم که به هر حال اینها پی های معقولی دارن، پی ای 6 داره، 7 داره، 8 داره.
بله.
و بنابراین یکی از پیچیدگی های بورس برای مخاطبین این برنامه،
بله،
این هست که خب ما اینو از کجا تشخیص بدیم؟
احسن.
یه کار تخصصیه. مهمترین آفت بورس ها توی دنیا، البته همه جایی، یعنی میخوام بگم یه حالت عمومیه نه برای ما، اینی که مردم مستقیما خرید و فروش سهام بکنن. علتش اینه که معمولا موقعی که تعداد افراد، اشخاص حدیدی توی بورس زیاد مراجعه میکنن، اتفاقا متضرر میشن.
بله.
چرا؟ چون نمیدونن کی باید وارد بشن، کی خارج بشن و چه ترکیبی از سهام داشته باشن. افواهی خرید و فروش میکنن و این موجبات ضرر رو ایجاد میکنه. بنابراین میخوام برسم توی همین زمان کم به این، خیلی خوب حالا برسیم به اون توصیه ها. بنابراین نتیجه اون صحبت اول، اجازه بدید در مورد این که بورس حباب داره یا نه صحبت نکنیم، چون نتیجه قابل قبول نخواهد داشت و اصولا یه بررسی دقیق و علمی نخواهد بود و بهتر بگیم نه. در گام دوم توصیه ها، یک توصیه برای سرمایه گذار. سرمایه گذار یعنی فردی که اراده کرده، شنیده که بورس فضای خوبیه برای سرمایه گذاری و ورود کرده، بهترین کار اینه که از طریق صندوق های سهمی وارد این بازار بشه.
بله.
اون صندوق سهمی به جای اون فرد سبدی از سهام تشکیل خواهد داد، بهترین سهم ها رو انتخاب میکنه، میدونه کی بره کی بیاد و یه کارمزد خیلی مختصری هم میگیره.
بله.
بنابراین باید خیلی مراقب این بود که مردم مستقیم واقعا وارد بورس بیش از این نشن و الان برای گرفتن کد سهامداری متاسفانه وقت داده میشه، چون به هر حال سیستم کارگزاری ها و اینها هم به هر حال محدودیت هایی دارن. نشون بدید خب به هر حال هجوم زیادی به وجود اومده، این باید کانالیزه بشه. در حالی که صندوق های سرمایه گذاری ما امروز نه ثبت نام سجام میخواد نه ثبت نام گرفتن کد سهامداری، خیلی راحت تره،
کد نیاز نداریم.
بله، و سهم هم به اونها اتفاقا موقعیت های خوبی هم اختصاص داده میشه، حتی برای معاملات سهام اونها تخفیف وجود داره. یعنی اگر من امروز برم 5 تا دونه سهم بخرم، این برای من کارمزد کارگزاریش زیادتر هست از زمانی که بخوام از طریق یه صندوق وارد بشم. خب ببینید، تمام این مشوق ها رو سیاستگزار گذاشته که در حقیقت مردم مراجعه بکنن و از این طریق وارد بشن.
و جالب این که آقای دکتر ما الان صندوق های بسیار متنوعی توی بازار داریم، حتی بعضی میگن بریم سکه بخریم، ما الان یه صندوقی داریم پشتوانه به پشتوانه طلاست، صندوق های پشتوانه طلا، خیلی جالب.
یعنی مثلا حالا برای افرادی که باز مبالغ بیشتری پول دارن میتونن به شرکت های سبدگردان مراجعه بکنن و اون براشون ترکیبی از تمام این فرصت های سرمایه گذاری ایجاد بکنه. به جای اینکه بعد برم سکه طلا بخرم، میتونم بیام تو این صندوق های مربوطه وارد بشم، نه درگیری اینو خواهم داشت که سکه رو کجا نگهداری بکنم که مشکل امنیتی پیش نیاد خرید و فروشش، یا اینکه مثلا آیا این جعلی درست غلطه، تمام اینا رو اون صندوق به هر حال درمان میکنه. و برای سیاست گذار هم به هر حال فرصت خیلی خوبی هست که به هر ترتیب حضور مردم در بازار سرمایه باعث برکت اقتصاده و باید از این بهترین استفاده کرد. و حضور مردم در بقیه بازارها چیزی جز برحال مشکلات اقتصادی و هرمان نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه شما حساب کنید همین پول هجوم پیدا بکنه به بخش ارز، به بخش طلا، به بخش ارز کنم که مسکن، تورم ایجاد میکنه و موجبات خسران اقتصادی اجتماعی ایجاد میشه.
بسیار خوب.
در حالی که این پول که آمده توی بورس، سیاست گذار باید تمام توان خودش رو صرف این بکنه که این پول رو به سمت تولید به اصطلاح بچرخونه و هدایت بکنه،
همون بازار اولیه.
بله، و به خاطر اینکه بتونه اشتغال رو بهبود بده، به هر حال درآمدها و امسال هم که با نام جهش تولید هست. ببینید، مردم امروز جهش تولید رو به طور اتوماتیک انجام دادن، یعنی میگن که خب از ما چی برمیاد، از ما برمیاد ما سرمایه رو تامین کنیم.
بله،
امروز وظیفه به هر حال مسئولین هست و مسئولین بازار سرمایه که انشالله بتونن از این منابعی که به دست اومده و سوق دادنش به سمت بهترین جاها، بهترین منابع تولیدی بتونن بهترین استفاده رو انشالله.
متشکرم آقای سعیدی، روی خط ما بمونید، من چون زمان برنامه‌مون خیلی وسیع محدود هست، باید با عزیزان طوری برنامه ریزی بکنم که بتونیم صدای همه دوستان رو داشته باشیم. آقای ارادت دارم. آقای دکتر چراغی، خیلی ممنونم که روی خط ما همچنان هستید، سخن پایانی شما رو هم می‌خوام داشته باشیم، ولی قبل از اون می‌خوام یکی از پیامک‌هایی که برامون فرستادن، استقبال واقعا عالیه، انتظارش رو نداشتم، پیامک 30,035، مردم اگر سوالی دارید راجع به بورس یا دیدگاهی دارید بفرستید. یکی از پیامک‌ها اینه که نوشته بنده حدود 10 سال سهامدار هستم، فرستنده‌ش هم حالا 4 تا شماره 0470، عرضم به حضور شما که فکر می‌کنم اصفهانی هستن، حالا پیش شمارهشون، هیچ زمان بورس رو چنین حبابی ندیده بودم، چون متوسط پی بر ای بازار الان به حدود 17 رسیده، در حالی که با توجه به سود بانکی باید متوسط 7 باشه. متاسفانه کوچک بودن عمق بازار و حجم زیاد نقدینگی تنها علت رشد بوده. به نظر من تعجیل در فرآیند عرضه اولیه سهام و عرضه سهام از محل افزایش سرمایه جدید و نه فروش سهام توسط سهامدار عمده میتونه باعث افزایش عمق بازار باشه. خیلی ممنونم از این شنونده عزیز که انقدر حرفه‌ای برای ما این پیامشون فرستادن. آقای چراغی، در مورد موضوعی که مطرح شد، حالا ما اگر بگیم بحث حباب یک بحث حرفه‌ای یا به حال علمی نباید نمیتونه باشه، منطقی شاید نداشته باشه در اقتصاد، میخوام پیشبینی شما رو به عنوان سخن آخر و جنبندیتون از آینده بورس بدونم، نظر شما چیه؟
ببینین آقای دکتر سعیدی، مطالب بسیار خوبی اشاره کردن، من ممنونم ازشون که اینقدر از زاویه خیلی تخصصی به موضوع نگاه میکنن، با عدد و رقم همیشه صحبت میکنن، و من از بقیه دوستانی که میبینم در حوزه‌های مختلف صحبت می‌کنن، خواهشی که دارم همیشه با عدد و رقم و مبنای علمی مذاکره بکنم. ببینین، بورس یک موجود زنده است که دچار هیجان میشه، به استراحت نیاز داره، خسته میشه، قدماش آرام برمی‌داره، بعضی وقتا میخوابه، ولی در مجموع یک موجود زنده است که این حرکات درش طبیعی هست. خب اینی که ما فکر بکنیم همیشه بورس دچار هیجان فعلیه، نه این درست نیست. یعنی ما حتما با یه شرایطی در آینده مواجه خواهیم بود که آرامتر خواهد شد، فضای بورس بازدهی ها پایین‌تر خواهد آمد، ولی حرکت اقتصاد مهمه. این موجود زنده داره این قله ایره به بالا حرکت میکنه. به همین جهت ما توصیه‌مون به سرمایه‌گذارا همین بحثی که آقای دکتر سعیدی اشاره کردن، یعنی سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها که اون صندوق‌ها عملاً یه واسطه باشن، یا با دیدگاه بلند مدت. خواهشی که از مردم داریم، خواهشی که داریم اینی که بخوان ماشینشون رو بفروشن، خونه‌شون رو بفروشن به امید اینکه یه ماه بعد بیان اینقدر گذاشتن، یه کسی توصیه کرده اینقدر گذاشتم، اینقدر دریافت کردم، به این مسائل توجه نمی‌کنن. افق اقتصاد ما بسیار خوب و روشن هست. در بورس کسانی که در بلند مدت دیدگاه بلند مدت دارن و به مشورت اعتقاد دارن و میرن از تخصص دیگران مثل سبدگردان‌ها و مشاور سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها استفاده می‌کنن، موفق‌تر هستن و همیشه اینا ماندگار در بازار خواهد بود. پس من خواهشی دارم به شایعات، بحث‌های فضای مجازی، کانال‌های تلگرامی اینا توجه نکنن، به توصیه اینکه کسی از دوستاشون اومده اینه میگه اینقدر بذاری اینقدر. نه، اون پولی که مازاد دارن، یعنی هزینه زندگیشون از اون محل تأمین نمیشه، و خیالشون راحت از اون بخش درگیر بکنن. حتماً هم همچنان که آقای دکتر فرمودن، ما خیلی از سهام خوبی در بازار داریم چون صنایع خیلی خوب داریم. حتما این سهام عملا توصیه‌مون اینه که سهام نباشه، صندوق‌ها رو خریداری بکنن. اگر هم علاقمند بودن حتما از توصیه کارشناسا استفاده بکنن و با چشم باز حتما وارد بورس بشن که بعد دچار مشکل نشن.
سپاسگزارم آقای چراغی، با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم که با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم. ما همچنان در خدمت آقای دکتر سعیدی هستیم. موضوع برنامه‌مون بورس حباب یا واقعیت هست. یک پیامک بخونم به پیام شماره پیامک ما 301035 هست. مردم پیامک ها خیلی جالبی میاد، برای اینکه حالا به هر حال یه مقداری هم تنوع بشه. یک دوستی برای ما پیامک فرستاد، نوشته که من پولم رو پارسال گذاشتم بانک، الان حقوقم رو نصف دادن که هیچ، پولم هم ارزشش کم شده و پریادم شده 80 میلیون تومان، اما با جناقم سهام خرید و الان صاحب خونه شده. خب انشالله که موفق باشن. از قدیم هم با جناق، حالا به حال فامیل نمیشه، به با جناقشون زیاد نگاه نکن. ما یه مهمون عزیز دیگه هم داریم، جناب آقای حسن نژاد، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس تشریف دارن. خیلی خوش آمدید آقای حسن نژاد، سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
طاعات و عبادات شما مقبول درگاه الهی. خیلی متشکرم. من موضوع رو اعلام کردم آقای دکتر حسن نژاد، در مورد بحث موضوع برنامه‌مون کارشناسای محترم صحبت کردن، الان روی خطمون هم جناب آقای دکتر سعیدی هستن، معاون سابق اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس. موضوعات مختلفی مطرح شد. اصلا گفتیم اساساً حباب منطق اقتصادی نداره که بخوام بیایم راجبش بحث بکنیم یا با واقعیت‌های اقتصادمون بسنجیم که آیا الان حباب هست یا نیست. موضوع رو بردیم به سمت این که به هر حال این نقدینی که داره میاد باید تولید ازش استفاده بکنه. جناب عالی، به هر حال هم سابقه خیلی خوبی داشتید در بازار سرمایه و همین که بعدا تو حوزه قانون‌گذاری بالاخره با مباحث بازار سرمایه و تو علل خصوص در کمیسیون اقتصادی هم باهاش درگیر بودید تو این سالها. آقای حسن نژاد، آخرین باری که جناب عالی راجع به بازار سرمایه صحبت کردید چشم انداز اون رو مثبت می‌دونستید، تو رسانه صحبت کردید، الان نظرتون چی هست؟
البته من خدمت‌های سعیدی عزیزم عرض سلام دارم، استاد ما هستم. ببینید، اینکه شما گفتین ما حباب منطق اقتصادی نداره، نه، همچین چیزی نیست. اصلا حباب بابل کلاش اثبات شده هست.
بله،
همه جا ما حباب داریم، ولی اینکه بگیم کل بازار حبابه یا کل بازار به سبب قیمت منصفانه است، همچین چیزی هم نداره. خب یعنی منطق فازی هست که صفر و یکی یا سفید و سیاه نداره. ببینید، بورس ما الان خیلی رشد کرد.
خب خیلی رشد یعنی چی؟ یعنی این خیلی رشد کرد به لحاظ کمی، اگر بخوام بریم راجعش
خالص میگم، خب این شاخص داره دیگه. خب
احسن.
شما میای میگین که خب تورم مثلا 40%. خب احسن. آیا تو مملکت چه تورم 40%؟ مثلا پی‌دی‌ای مثلا 40-50-20 منطقیه، اصلا منطقی نیستش. تو مملکت تورمی پی‌دی‌ای باید بشه 2.5 که خب آیا این افزایش مثلا شاخص پسخور کردن گذشته هستش یا پیشخور کردن انتظارات آتی؟ خب اینم یعنی روش باید بحث بشه. خب من اگه یادتون باشه همون برنامه شما میگید دوی تلویزیون بحثم بود، اونجا گفتم خب من انتظار دارم تا عید مثبت بشه، بعد از عید باید دولت یه کارایی بکنه.
بله.
اونجا هم گفتم که من یه روزی که 8 سال پیش داشتم از بورس میرفتم مجلس، مثلا بود 110 میلیارد دلار.
بله.
الان که مثلا اون موقع بودم صحبت میکنم الان 110 میلیارد مثلا. خب
بله.
چون دلار رفته بالا شاید بگه خب دلار چه رفت داره سوده، ولی اون کارخونه شما ساختید دوباره ارزش جایگزینی داره.
آقای دکتر یه لحظه معذرت میخوام، یه زمانی شما میمدید میگفتید ارزش جایگزینی ارزش ذاتی، میگفتیم آقا سهم از ارزش ذاتی رفته بالا، میگفتیم نه این ارزش جایگزینی، یعنی الان میخوای این کارخونه رو بخری پول بدی باید انقدر پول بدی. الان ارزش من در آوردی، یعنی یارو طرف میگه سهمی که تو گروهش رشد نکرده رو مثلا باید بره بالا، آخه این چه ارزشی؟
الان دارن میرسن به اون مسئله. گفتم خلاصه اینایی بود. خب این مسئله بود. ببینیم ما بورسمون دو تا اتفاق افتاد. یه اتفاق این بود که خب دیگه دلار و مسجن و طلا و اینا ثابت بود، ماشین وارد نشد و اینا، این پولهای از بیرون اومده تو بازار سرمایه.
آقای حسن نژاد بحث ما چون عمقیه، من عذرخواهی میکنم میونه کلامتون میپرم، اگر اجازه بدید آقای سعیدی لطف کردن با ما همراه بودن، خیلی هم به حال ما معطلشون کردیم، خیلی کوتاه ما جمع‌بندی بکنیم از ایشون نظر نهاییشون رو بپرسیم، خداحافظی کنیم برگردیم سر بحث اصلیمون. آقای دکتر سعیدی موضوعاتی که مطرح کردیم رو حالا جسر و گریخته هم شنیدید هم بیان کردیم به خوبی، میخوام نظر جناب علی به عنوان جمع‌بندی بپرسم، حالا با توجه به جمعی جهات قیمت جهانی نفت دورنماش کاهشیه، وضعیت بازار سهام ما خیلی خوبه، کرونا هست، زیر ظرفیت داره تولید میشه و خیلی بحثای دیگه تو اقتصاد مترتب هست، پیش بینی شما از بازار سهام چی است؟ اون راهکاری که برای مردم عادی و برای اون اهل فن و به قول معروف تصمیم گیران مملکت دارید، اون رو به عنوان جمع‌بندی اعلام می‌کنید ممنون میشم.
من اولا عرض ادب و احترام دارم خدمت سرور گرامی جناب آقای دکتر حسن نژاد که به هر حال استفاده کردم، همینطور جناب دکتر شرافی که در گزار قبلی فراموش شد که ازشون به هر حال یاری بکنم. عرض خدمت شما، ببینید ما به هر حال در شرایطی که الان قرار گرفتیم منابع زیاد نقدینگی به بازار سرمایه وارد شده، مردم حضور پیدا کردن.
بله.
اگر این حضور مردم مدیریت نشه خب به هر حال میتونه عواقب ناخوشایندی رو ایجاد بکنه، یعنی اگر همونجور که عرض کردم این مقدار نقدینگی کانالیزه نشه و توسط سیاستگزار به سمت تولید روانه نشه و بیشتر صرف سفته بازی بشه، یعنی در ادبیات ما به جای اینکه بره سراغ بازار اولیه مدام بیاد تو بازار ثانویه، امروز ما معاملات بورسمون معاملات خیلی زیادیه، یعنی بیش از حد معاملات داره انجام میشه و یه بخش از این افزایش زیاد هم بابت همون هست. مثلا 12 ماه این بورسمون یه زمانی 300-400 میلیارد تومان سالها معامله میشد، امروز که صحبت میکنیم فقط بورس تهران 12,000 میلیارد تومان معامله شد. خب این نشون میده که این نقدینگی آمده. حالا اگر ما این نقدینگی رو درست ازش، مثل بارندگی زیادی دیگه، بارندگی لطف خدا، اگر ما از این درست استفاده نکنیم سیل و ویرانی به بار میاره. اگر این به هر حال سد باشه، کانالهای مشخصی باشه، مدیریت بشه، این آب میتونه برای روزگار به هر حال خراب بره. نقدینگی تو بازار هم همینه. الان نقدینگی که اومده به هر حال قطعا من میدونم که مقامات اقتصادی کشور در تکاپو هستن، سازمان بورس برنامه‌هایی رو داره، خود شرکت بورس برنامه‌هایی رو دارن که
بله.
انتشار اوراق سکوک رو به سرعت بدن و هر حال بخشی از این پذیرش‌هایی که مدتی مونده بود اینها زودتر بیاد در بورس و سرمایه‌گذاران که یه بخشی از منابع رو از طریق بورس به دست میارن صرف افزایش سرمایه‌ها بکنن، افزایش سرمایه‌ها از محل آورده نرسی. می‌دونید به هر حال یه سری توصیه ها هست که همه اساتید بهتر از من میدونن و اگر اونها انجام بشه همونی خواهد بود که ما میگیم مثلا استفاده بهینه از منابعی که امروز روانه شده به بازار سرمایه.
بله.
و هیچ هم ما نباید احساس کنیم که این پول که آمده الان برای ما خطره، در حقیقت مهمانی بر ما توی بازار سرمایه به عنوان میزبان وارد شده که ما باید این به اصطلاح آیین مهمانداری رو بدانیم و رعایت بکنیم و اون هم به مهمان خوش بگذره هم به صاحبخونه که به هر حال امروز بازار سرمایه.
توصیف خیلی زیبایی بود، خیلی متشکرم. ان شاء الله ما در حوزه ابزارهای مالی هم یه خورده زودتر به جمعی. ما الان الحمدلله خدا رو شکر ایران کشورمون صادرکننده فرآورده‌های نفتی به کشورهای مختلف خیلی خوبه، بتونیم ابزارهای مختلف، صندوق‌های سرمایه‌گذاری به پشتوانه‌های دارایی فیزیکی معرفی کنیم، چون بالاخره تقاضا وجود داره و تقاضای نقدینگی آتش داره، بتونیم این ابزارها رو به مردم معرفی کنیم. آقای سعیدی خیلی سپاسگزارم با ما همراه بودید، از شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم از محبت شما، باعث افتخار بود در خدمتتون.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم. ما بحثمون رو با آقای دکتر حسن نژاد همچنان ادامه میدیم. شماره پیامک ما 30010 35 از پیامک‌های خوبتون رو دارم میبینم و خیلی زیاده، امیدوارم که بتونم چند تاشون رو مطرح بکنم. آقای حسن نژاد داشتن در مورد بحث ریشه تاریخی رشد بازار و اینکه آیا واقعا پیشخور شده شاخص یا پسخور به قول ایشون و اتفاقاتی که توی بازار داره میفته برای ما داشتن یک تجزیه و تحلیل میکردن. آقای حسن نژاد در خدمت شما هستیم.
البته زاید داشتم استفاده کردیم. ببینید ما یه نقدینگی چه بدی نیست. خب
بله،
نقدینگی اصلا نیاز رشده. اونی که نقدینگی رو شما خوب استفاده کنی میشه رشد اقتصادی، بد استفاده کنی میشه تورم. یعنی خود ذات نقدی چه بدی نیستش. ما یه پولهایی داریم، این پولها میچرخه، شد هر چی تو زندگی خودش. خب شما مثلا یه مقدار پولی تو حسابت نگر میداری، اینو نه خونه باش میخری، نه میوه باش میخری، نه غذا باش میخری.
بله.
تو کل حجم اقتصادم یه پولی هست جابجا میشه. ما دیگه فرصت آربیتراژی یا سوداوری توی بازار مسکن و دلار و بقیه از بین رفته بود، این پولها اومد سمت بورس. چرا؟ چون بورس به اندازه واقعی رشد نکرده بود. یعنی همه چی خودشو با قیمت تغییرات ارز تطبیق داده بود، ولی بورس خودشو تطبیق نداده بود. خب اومد، این اومدن هم که دکتر سعیدی هم گفتند هم میتونست کمر شکن باشه.
بله.
هم میتونست آسانسور باشه واسه ما. بله. آسانسور. بله، اصلا پرتگاه به سمت بالا باشه. خب ما کل استرسمون، یعنی نگرانی هم که داشتیم و با آقای وزیر هم چندین و چند جلسه برگزار کردیم، این بود که اگر این پول که اومده توی بورس بتونیم استفاده بکنیم میشه همون جرشی تولید میشه مد نظر از اتاقا. اگه نتونیم استفاده کنیم چنان کمر بورس رو میشکنه که دیگه نه تنها کسی تو بورس نمیاد، پولهای توی بورس هم خارج میشه.
بله.
این نقدینگی 200,000 میلیارد تومانی هر جا بره مثل سونامی اونجا رو ویران میکنه. بله. بره سمت مسجد رو ویران میکنه. بله. بره سمت خود رو ویران میکنه.
بله.
چون خروج این تصمیمات یه بحثی شد که آقا ما بیایم چیکار کنیم شرکت هایی که مال دولت عرضه کنیم. هم اصل 30 سال اتفاق میفته.
بله.
من تا حالا از خصوصی کرده بودم ولی هنوز مدت دست خودم بود، من میام اینو عرضه میکنم. خب بس این باعث میشه که اون پول دیگه از بورس خارج نمیشه، بورس عمق پیدا میکنه، سرشناور میده بالا.
بله.
من دولتم که بودجه ندارم، نفت کاهش پیدا قیمتش اومده پایین، تحریم و اینها، از اینجا پول در میارم. پول پیمانکارا رو میدم.
بله.
پول پروژه هام را میفته، اشتغالم از اونجا ایجاد میشه. یعنی با یک تیر چندین نشان میزنیم. خب
بله.
این یه بحثه که الان اومدن. خب حالا من بیام به چی بدم؟ من میام این سهم عرضه میکنم مثلا 60-80,000 میلیارد تومان. 8000 میلیارد تومان فقط 10 درصدش میشه. خب حالا عدد بزرگتری بود، ثبات هم میگم. خب حالا این اتفاقی میفته، چی پول داره چی بیاد اینو بخره؟ من واسه اینکه این پورتفوی تشکیل بدم یه شرکت نباشه که مردم ضرر بکنن، میام ETF تشکیل میدم. آفه. یه صندوق تشکیل میدم.
یعنی
اون وقت 8 میلیون نفر 16 میلیون نفر میام میخرم. اصلا تخفیف هم میدم، به چی دادم؟ به ملت خودم دادم دیگه. به همه رسیده. نمیتونم بگم که حسن نژاد رانت استفاده کرده، این خورد و اون مونده. آقا ما گفتیم به همه 2 میلیون تومن میدیم، هر چی میخواد بیاد بگیره. خب اینجا اون ادارات هم رعایت،
شما 2 میلیون تومن میدید آقا حسن نژاد، دولت 1 میلیون تومن.
نه اون 1 میلیون وام است. خب 2 میلیون
تومان عدد ETF حق با شماست.
آره. خب اون پول از جیب خودت باید بیاری. این
بله.
چیزیه، این 20 تخفیف بده. میگه 15 تخفیف، 5 درصد کاربرد شبکه گردنی ازت میگیره. خب ببینید این اتفاقایی که میفته، فردا 16500 میلیارد یه صندوق میاد. یعنی شما حدود 100 هزار میلیارد تومان پولی که ممکن بود بره جای دیگه اوبری سهامو عرضه کردی، هم خصوصی اتفاق افتاده هم مردم دارن منتفع میشن. و از همه مهمتر، شاید تو بلد نبودی پورتفوی گردانی بکنی، من خودم واسه پورتفوی ساختم.
بسیار
خیلی مهمه ها.
آیا اصلا ما وقتمون رو باید کنترل بکنیم؟ من جسارتا
آخرش میخوام بگم که مردم چیکار کنن.
بفرمایید.
بعد یه کار دیگه مونده من.
البته من دنباله صحبت شما، من می‌خواستم اینو بگم، یه کامنت اومد وسط حرف شما، عنوان کردی که دولت کسری داره 150 هزار میلیارد تومان و اثری
به شخصی نداره. خب اینو
خوبه اینم باز بکنیم چون مطرح میشه تو شبکه‌ها.
ببین هیچ شخص از پول بدش نمیاد. خب ولی من میتونستم اشتباه بکنم، بیام مثلا 20% سهم بانک تجارت عرضه کنم.
آفرین.
نمی‌خریدن و بازار منفی هم میشد تازه. ولی وقتی ETFش میکنم، چون کسی مثلا 10000 میلیارد یه ذره داره بهش پول شیت میدم، 10000 میلیارد نقدی داره. خب مگه اصل چهار خیلی وقت محمد داد نمیذاریم که دولت مثلا
سهام دولت رو ETF
کنه؟ اصلا بدیم بخش خصوصی. خب وقتی میخواد بفروشه میگیم داری 60% جبران میکنی، نمیفروشه میگیم تسبیدی به اموال بیت المال بلش نمیکنی. خب یعنی خلاص یه ذره باید چیزش بکنی. بعد یه اتفاق دیگه باید بیفته، اون حباب است. حبابه که دارم میگم. خب ببینید شرکتی مثل مثلا فولاد مبارکه که 150 هزار میلیارد تومان قیمتشه، اون وقت من و آقای امامی، آقای سعیدی، آقای شاهین چراغی نمیتونیم چهار تایی مثلا 1 میلیارد تومان بزنیم رو هم اینو قیمت سازی بکنیم. این اینقدر بزرگی که من نمیتونم توش آب ببندم فوتش کنم حباب بشه. خب ولی شرکتی که 10 میلیارد تومان سرمایه‌شه اونو میشه حبابش کرد. دو تا پول بذاریم پشتش دو برابرش میکنه.
پادشاه کسی که پول نقد داره دیگه میذاره و میاره.
نه یه اتفاقی بود جلسه داشتیم تو وزارت اقتصاد، گفتم آقای وزیر از همین پنجره نگاه کن تو باپمای شما هیچ مغازه زیر 200 میلیارد تومان نمیشه پیدا کنی.
بله.
خب اون وقت تو شرکتی تو بورس داری که بندازی مغازه نمیارزه.
آقای حسن رضا وقتمون تمام جسارتن. اون توصیه‌تون رو بگید ما برنامه رو دیگه خدافظی.
این توصیه من آخر توصیه من به دوستان که میخوام بیان تو خوب، ما هممون تو خونمون یخچال داریم ولی قرار نیست هممون یخچال ساز باشیم. هممون تو دهنمون دندون داریم ولی هممون قرار دندون پزشک بشیم. هر چی باید بدیم به اهل خودش. خب تو دنیا مردم نمیرن سهم بخرن، مردم میرن واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقا رو میخرن. اون صندوق به نیابت از مردم سهم میخره، مدیریت میکنه، پورتفوی تشکیل میده. برید صندوق ها رو بخرید.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم آقای دکتر. با شما خدافظی میکنیم. خیلی متشکرم. سلامت بشین. خدا نگهدار شما. خیلی ممنونم از شما مردم عزیز که با ما همراه بودید. ما دیگه ثانیه های آخره. خدا رو شکر فرهنگ سهامداری در ایران داره توسعه پیدا میکنه. خیلی جای خوشبختی، ولی این تصاویر زیبا، این به حال هجوم مردم عادی به بازار ان شاءالله کانالیزه بشه و باعث خسارت نشه. قطعا صندوق های سرمایه گذاری اولین گزینه خوب برای کسایی که غیر حرفه ای ان و میخوان توی بازار سود بکنن. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید و شما را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا یارو نگهدارتون.
باستاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس به‌روزترین مباحث بنیادین کشور در